بحران کم سوادی میان فقرا، هم میهن. متن پیش روی در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. کاهش بودجه دولتی همزمان با فشارهای اقتصادی منجر به تشدید فقر آموزشی به ویژه در دهک‌های پایین جامعه شده است. نرخ باسوادی در ایران برای گروه سنی 15 سال و بالاتر همچنان به هدف 100% نرسیده و در حدود 85% ثابت مانده است. وضعیت دسترسی به آموزش ابتدایی مناسب است، اما نرخ ترک تحصیل و فقدان برخورداری از مدرک در مقاطع متوسطه اول و دوم بالاست، به ویژه برای گروه‌های کم درآمد که بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی اند. این بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان پایش ابعاد فقر سال 1402 فقر آموزش است که به تازگی منتشر شده است. گزارشی که وضعیت فقر آموزشی و ارتباط آن با فقر درآمدی خانوارها را بررسی کرده و در آن مشخص شده که با وجود پیشرفت در دسترسی به آموزش، کیفیت آن در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا به ویژه در مناطق محروم و بین خانوارهای کم درآمد کاهش یافته است. نرخ برخوردار نبودن از مدرک ابتدایی بین افراد 12 تا 17 در سطح استانها در سال 1402 نشان می‌دهد که افراد نسبتاً بیشتری در استانهای کرمانشاه 22.1%، آذربایجان غربی 27.1%، خوزستان 36.1% و سیستان و بلوچستان 22.3% مدرک مقطع ابتدایی ندارند. بر اساس نتایج این پژوهش، عواملی مثل وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات والدین و هزینه کرده پایین خانواده ها برای آموزش در ریسک ترک تحصیل و فقر آموزشی فرزندان مؤثر بوده است. همچنین هزینه های خانوار برای آموزش در دهک های پایین جامعه کاهش یافته است. خانواده های فقیر با محدودیت های مالی بیشتری روبرو هستند و بودجه کمتری را به آموزش فرزندانشان اختصاص می دهند. از سوی دیگر تراکم بالای کلاس ها و کمبود معلم به ویژه با افزایش جمعیت دانش آموزی بر کیفیت یادگیری تأثیر منفی داشته است. روند تخصیص بودجه به آموزش عمومی در ایران کاهش یافته و با افزایش تعداد دانش آموزان، سرانه بودجه برای هر دانش آموز به طور قابل توجهی کم شده است. کاهش بودجه دولتی همزمان با کاهش هزینه آموزش خانوار منجر به گسترش نابرابری‌های آموزشی و تشدید فقر آموزشی می‌شود، چون دهک‌های بالای جامعه با توانایی مالی بالاتر همچنان به آموزش با کیفیت دسترسی دارند، در حالی که اقشار ضعیف‌تر درگیر مشکلات دسترسی و کیفیت آموزشند. محروم‌ها نمره‌های کم دارند. داده‌های پژوهش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند مدارس با تعداد کمتر دانش آموزان از پایگاه محروم اقتصادی 0-10% عملکرد خواندن بهتری 472 دارند، در حالی که یک مدارس با بیش از 50% از دانش آموز با پایگاه محروم پایین‌ترین میانگین نمرات 388 را دارند. بر اساس این پژوهش، این شواهد به طور مشخص اهمیت شناسایی مدارس مناطق محروم را به عنوان مدارسی که اغلب دانش آموزان از وضعیت اقتصادی ضعیفند نشان می‌دهد، وضعیتی که نیازمند اقدامات و مداخلاتی است تا شکاف سوادآموزی دانش آموزان کاهش پیدا کند. این پژوهش می‌گوید علاوه بر وضعیت نرخ سواد، محاسبه نرخ بی‌سوادی جمعیت هم می‌تواند به رصد فقر آموزشی کمک کند. به همین منظور بر اساس آخرین سرشماری در سال 1395 جمعیت بی‌سوادان 10 تا 49 سال طی 30 سال گذشته به کمتر از نصف خود رسیده است. همچنین درصد بیسوادی کل جمعیت هم 26.8% کاهش داشته است. با اینکه در گذشته برای ریشه‌کنی بیسوادی جشن گرفته شده است، اما با توجه به رشد سواد در منطقه، همچنان مسئله بیسوادی در کشور مطرح است. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم به همیهن می‌گوید با توجه به سیاست‌ها از اوایل انقلاب و تبلیغاتی که برای نهضت سوادآموزی انجام می‌دادند، عملاً باید نرخ سوادآموزی در کشور بالای 95% باشد، اما با وجود گستردگی بحث آموزش عمومی در ایران از منظر مدارس و تلاشی که صورت گرفته تا نرخ سوادآموزی افزایش پیدا کند، ولی بیش از دو دهه است که روی 80% ثابت مانده است. افزایش فشارهای اقتصادی، افزایش بازماندگی، بررسی روند برخورداری افراد 18 تا 24 سال از سال 1390 تا 1402 در این پژوهش نشان داده، هر سال به تعداد افرادی که مدرک پایان مقطع متوسطه دوم و دیپلم را دریافت می‌کنند افسوده می‌شود، اما همچنان برخوردار نبودن از این مدرک بسیار بالاست. این نرخ در سال 1402 نسبت به سال 1390 31.7 واحد درصد کاهش داشته است. آمارهای این پژوهش نشان می‌دهند میانگین کشوری برخوردار نبودن از مدرک متوسط تا سال 1396 روند بسیار خوب و نزولی داشته و به عدد 28.7 درصد رسیده است. اما بعد از آن تا 3 سال این نرخ صعودی بوده و به حدود 30% رسیده که به نظر می‌رسد احتمالاً آمارهای بازماندگی از تحصیل هم در پی فشارهای اقتصادی به خانوار در این سال‌ها افزایش داشته است. شواهد می‌گویند که تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع متوسطه دوم بیشتر از سایر مقاطع است. دانش آموزان متوسطه دوم در سال تحصیلی 1398-1397 بالاترین بازماندگی از تحصیل را طی 7 سال تحصیلی از سال 1394 تا 1401 داشتند که یکی از عوامل مؤثر بر آن می‌تواند تشدید تحریم و فشارهای اقتصادی به خانوار و دانش آموز باشد که منجر به این شده است تا دانش آموز به پای تحصیلی بعدی نرود. بر اساس نتایج این پژوهش، یکی از نقاط عطف دیگر سال تحصیلی 14-00-13-99 به عنوان سالهای تحصیلی تحت تأثیر دوره کرونا بوده که بیشترین تأثیر را هم در بازماندگی از تحصیل دانش آموزان 6 ساله و مقطع ابتدایی داشته است. چنانچه در سال تحصیلی 14-01-14-00 تعداد دانش آموزان کمتری نسبت به سال تحصیلی قبل از تحصیل بازماندند، اما این روند به قبل از همه‌گیری کرونا برنگشته و این نشان می‌دهد که بازگشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل به مدرسه فرایندی طولانی و دشوار است. طبق یافته‌های این پژوهش و بر اساس سالنامه آماری موجود آموزش و پرورش 14-00-13-99 نرخ بازماندگی دانش آموزان در این سال تحصیلی به تفکیک استان و مقطع تحصیلی نشان می‌دهد که استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی سه استانی‌اند که وضع بازماندگی از تحصیلشان در هر سه مقطع تحصیلی نامناسب است، در حالی که استان‌های البرز، یزد و اصفهان اوضاع بهتری نسبت به سایر استان‌ها دارند. آمارها نشان می‌دهند که در سال تحصیلی 14-00-13-99 به ازای هر 1000 دانش آموز، حدوداً 26 نفر از تحصیل در مقطع ابتدایی بازماندند. این در حالی است که در مقطع متوسطه اول 61 نفر از هر 1000 دانش آموز بازمانده از تحصیلند. میانگین کشوری مقطع متوسطه دوم هم نشان می‌دهد که 212 نفر از هر 1000 دانش آموز بازمانده از تحصیلند و بیانگر این است که در این مقطع مسئله بازماندگی از تحصیل جدی‌تر است. در این آمارها هم استان سیستان و بلوچستان بیشترین جمعیت بازمانده از تحصیل را در بین دانش آموزان 6 تا 11، 12 تا 14 و 15 تا 17 داشته است. تأثیر فشار اقتصادی در سال تحصیلی 1398-1397 به ویژه برای مقاطع متوسطه اول و دوم در این پژوهش مشخص است. علاوه بر این، از جمله دلایل ترک تحصیل در متوسطه اول می‌تواند تغییر سیستم آموزشی از تک معلمی به چند معلمی و افزایش فشار درس‌ها باشد، بلوغ نوجوانان و مشکلات آنان، تغییر مدرسه و افزایش فاصله محل سکونت دانش آموز تا مدرسه به ویژه در نواحی روستایی، کمک به کارهای خانه، همچنین ورود به بازار کار هم میتواند بازماندگی از تحصیل را افزایش دهد. محمد حبیبی، کارشناس آموزشی در این باره میگوید این موضوع نشان دهنده این است که ما همچنان در این کشور کودکانی را داریم که از ابتدایی ترین امکانات سواد آموزی محرومند و علاوه بر آن نشان میدهد خانواده های طبقات فرود است و والدینی که امکان سواد آموزی ندارند به دلیل مشکلات اقتصادی که به ویژه در یک دهه اخیر ایجاد شده امکان برخورداری از فضای آموزشی برای سواد آموزی را نداشتند. در سال گذشته آمار کودکان بازمانده از تحصیل 1 میلیون نفر بوده و من فکر می‌کنم این آمار برای سال جدید افزایش هم پیدا کرده است، زیرا افزایش فقر تثبیت وضعیت معیشتی، تورمی و تنگدستی را تجربه کردیم. همه این موارد نشان می‌دهد سیاست‌گذاری گذار که در حوزه آموزش در ایران صورت گرفته هم برای افزایش کیفیت آموزش، هم برای افزایش نرخ سواد آموزی عملاً شکست خورده است. 4% از پذیرفته شدگان کنکور از دهک‌های 9 و 10 در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که 34% از پذیرفته شدگان کنکور سال 1402 در نمونه تصادفی از دهک‌های 9 و 10 درآمدی بودند، در حالی که تنها 9.1% از پذیرفته شدگان از دهک 1 و 2 بودند که نشان دهنده رابطه درآمد خانوار و پذیرفته شدن در کنکور است. از سوی دیگر این بررسی نشان داده که 54% رتبه‌های برتر زیر 3000 کنکور از دهک‌های 9 و 10 هستند و فقط 43% از دانشجوهای ورودی سال تحصیلی 1402 از دهک‌های 1 و 2 هستند. به عبارت عبارت سهم خانوار کم برآمد از رتبه‌های برتر کمتر است و در نهایت نسبت به سایر خانوارها از کیفیت آموزش کمتری برخوردارند. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید کیفیت آموزشی در ایران به ویژه در مدارس دولتی و در مقایسه با مدارس دولتی و غیر دولتی در یک دهه گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است. ما عملاً با نوعی آموزش طبقاتی در ایران مواجهیم. به این معنی که سه دهک بالای جامعه از امکانات آموزشی خیلی بهتری نسبت به سه دهک پایین جامعه برخوردارند و عدم توجه دولت به مدارس دولتی به گونه‌گونه که در طول 10 سال اخیر هزینه‌های روزانه مدارس در مدارس دولتی از طریق اولیای دانش آموزان و با بهانه‌های مختلف تأمین می‌شود. توجه دولت به مدارس دولتی به قدری پایین آمده که صرفاً در حد پرداخت دستمزد و حقوق معلمان تقلیل پیدا کرده است. مدارس دولتی به گونه گونه است که کمترین امکانات آموزشی را دارند و بالای 70% مدارس دولتی در بافت‌های فرسوده قرار گرفتند و نیاز به بازسازی دارند. حداقل امکانات آموزشی در این مدارس است و امکاناتی هم که وجود دارد مربوط به گذشته است و دچار فرسودگی شده است. به گفته او همه این موارد به بودجه آموزش و پرورش مربوط است که در این سالها در بودجه عمومی کاهش پیدا کرده است. ما نه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بلکه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و اطراف خودمان هم یکی از کشورهایی هستیم که پایین ترین میزان بودجه آموزش و پرورش را در بودجه عمومی داریم. این نسبت در کشور ما بسیار پایین است. سرانه دانش آموزی در ایران حدود 280 دلار است در حالی که میانگین جهانی 9313 دلار است. میانگین حقوق معلمان در ایران کمتر از 300 دلار است در حالی که میانگین جهانی بیش از 2500 دلار است. نسبت میان بودجه آموزش عمومی و تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه، آذربایجان، عربستان، امارات متحده عربی، عراق و قطر بسیار پایین تر است و ما در همین منطقه یکی از کشورهایی هستیم که کمترین میزان بودجه را به آموزش و پرورش اختصاص می دهیم. در سال 2021 عربستان 18% از بودجه عمومی خودش را برای اجرای سیاست 2030 به آموزش و پرورش اختصاص داده بود. این تفاوت بسیار زیادی ایجاد می کند و به شدت در کاهش کیفیت آموزشی در ایران در این سالها اثرگذار بوده است. کمبود منابع مالی، افزایش مدارس غیر دولتی در این پژوهش نوشته شده با توجه به اینکه در سالهای اخیر بعضی از سیاست‌های دولت و کمبود منابع مالی و امکانات در آموزش و پرورش منجر به افزایش تعداد مدارس غیر دولتی همچنین کاهش کیفیت آموزش دولتی شده است، لازم است که درباره بررسی فقر و نابرابری آموزشی به شاخص‌های بودجه دولت در آموزش عمومی توجه کرد. به طور کلی، شواهد نشان می‌دهد که سهم بودجه‌های آموزش و پرورش از کل بودجه دولت روند کاهشی داشته و نسبت به میانگین جهانی کمتر است. محمد حبیبی معتقد است یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مشکلات آموزشی که برای دانش آموزان ایجاد شده، سیاست‌هایی است که در یک دهه گذشته به ویژه از اوایل دهه 90 در حوزه آموزش عمومی در دولت‌های مختلف پیگیری شد که تلاش در جهت برون‌سپاری آموزش عمومی و افزایش خصوصی سازی در حوزه آموزش عمومی داشت. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان خصوصی سازی در حوزه آموزش عمومی را دارد. حتی در مقایسه با کشورهای نئولیبرالی مثل آمریکا و بریتانیا هم میزان دانش آموزانی که در حوزه‌های خارج از آموزش دولتی تحصیل می‌کنند در ایران خیلی بیشتر است. در سال 1401 این عدد بین 17-17% از دانش آموزان ایرانی بود که در مدارس خصوصی تحصیل می‌کردند و همین زمینه را برای عدم توجه دولت به مدارس دولتی فراهم کرد. سال به سال شاهد افزایش شکاف از منظر کیفیت آموزش بین مدارس دولتی و مدارس خصوصی بودیم و نتایج آن را در سال‌های اخیر می‌بینیم. به گفته او، تقریباً 100% دانشجویانی که در دانشگاه‌های برتر در حال تحصیل اند از سه دهک بالای جامعه اند و در مدارس غیر دولتی تحصیل کردند که عوارض چنین سیاستی است. تنها 2% دانش آموزانی که رتبه زیر 3000 آوردند در مدارس دولتی مشغول تحصیل بودند. حبیبی میگوید بر اساس آمارها 54% از والدین سه دهک پایین مدرک متوسطه دوم ندارند که حدوداً 2 برابر بیشتر از والدین سه دهک بالاست اثرگذاری این موضوع کاملا مشهود است و باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش فقر و مشکلات معیشتی در مواجهه با افزایش تورم در ایران، مسئله توجه به آموزش و مسئله مدرسه در خانواده‌های سدهک پایین که فرودست هستند و حتی دهک‌های 4، 5 و 6 که به نوعی بخشی از طبقه متوسط هستند را بسیار کاهش داده است. ما شاهد این هستیم که به نوعی توجه به مدرسه و آموزش کودکان در طبقات متوسط فقیر و فرودست در ایران از سبد خانوار خارج شده است. نه تنها مسئله میزان سواد آموزی این خانوارها تأثیر گذار است، بلکه نبود امکانات لازم برای آموزش کودکان در مدرسه هم تأثیر بسیار زیادی دارد. همه این موارد در کنار کیفیت پایین مدارس دولتی قرار می‌گیرد. خانوارها معمولاً با توجه به هزینه‌های بالای مدارس غیر دولتی مجبورند برای آموزش کودکان از مدارس دولتی استفاده کنند و مجموع این موارد شکل دهنده فقر آموزشی در ایران است. فقر آموزشی در دسترسی و دستیابی. بررسی شاخص‌های فقر آموزشی در بُعد دسترسی به آموزش در این پژوهش نشان داده که اولاً نرخ باسوادی افراد 15 سال و بالاتر در ایران به هدف 100% نرسیده و حدوداً 2 دهه است که ایران در بازه نرخ 80% مانده و رشد سالیانه آن نسبتاً کم است. به عبارت نرخ باسوادی همچنین نرخ بیسوادی مشخص کرد که همچنان ریشه‌کنی بیسوادی صورت نگرفته است. ثانیاً، نرخ‌های برخوردار نبودن از مدرک می‌تواند نشان دهد که اگرچه وضعیت دسترسی به آموزش ابتدایی مناسب است، اما مقاطع دیگر به ویژه متوسط دوم به دلیل تعداد بالای بازماندگان از تحصیل و برخوردار نبودن از مدرک متوسط دوم وضعیت نامناسبی دارد. روند نبود برخورداری از مدرک، بازماندگی و ترک تحصیل در کنار هم نشان می‌دهد که دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم نسبت به فشار اقتصادی حساسند، چنانکه در بررسی دهک‌های درآمدی خانوار هم مشاهده می‌شود گروه دهکی پایین در کشور بیش از دیگران مدرک دیپلم خود را نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، گروه‌های فقیر جامعه سریع‌تر از چرخه آموزش خارج می‌شوند و بازگشت آنان به مدرسه امری دشوار بوده، در نتیجه سیاست‌های مختص برای نگهداشت این گروه‌ها در آموزش لازم است. علیرضا رحیمی، کارشناس آموزش و تعلیم و تربیت، در گفتگو با همیهن درباره ثابت ماندن نرخ باسوادی معتقد است که سواد خواندن و نوشتن از مدار سواد خارج شده و سوادهای جدید و 12 در حال مطرح شدن است. اما همچنان در آمارهای ما نرخ باسوادی بر اساس سواد خواندن و نوشتن محاسبه می شود. اگر ما بخواهیم نرخ واقعی سواد را در جامعه در نظر بگیریم، به عدد بسیار پایینی می رسیم. خواندن و نوشتن کوچکترین جزء سواد مورد نظر جامعه جهانی و یونسکو است. در دوره نهضت سوادآموزی بسیار جدی کار می کرد. اما الان چنین نیست. چون بسیاری از افرادی که در آنجا کار می کردند به بهانه های مختلف وارد آموزش و پرورش شدند و از نهضت سوادآموزی فاصله گرفتند. این نشان می دهد که ما مسئله سواد را فراموش کرده ایم. عده‌ای هم به نظر می رسد سواد دارند، اما در حقیقت سواد بسیار پایینی است و این هم نمود دیگری از فقر آموزشی است. ما فقر توانایی خواندن و نوشتن در میان کسانی داریم که با سواد محسوب می شوند. بخشی از ترک تحصیل‌ها به تصویر بازدهی خصوصی آموزش در ذهن آموزش دیدگان برمی‌گردد. در علم اقتصاد آموزش 2 جنبه بازدهی عمومی و خصوصی وجود دارد. نمود عینی بازدهی خصوصی این سوال است که در گذشته اگر از دانش آموزان می‌پرسیدند می‌خواهند چه کار شوند، آنها پاسخ می‌دادند مهندس، چون مهندسان را قابل احترام می‌دانستند که درآمد خوبی دارند. اما در حال حاضر برخی دانش آموزان هستند که می‌خواهند هکر شوند، زیرا می‌توانند بانک‌ها را هک کنند و پولشان را بدزدند. نظام آموزشی به سمتی رفته که دانش آموز علاقه‌ای به ادامه تحصیل ندارد، زیرا می‌بیند فردی که سواد خاصی ندارد، 3 آپارتمان دارد و به عنوان پدر او که دکتر است در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کند. تصور افراد نسبت به بازدهی شخصی آموزش به دلیل وضعیت اجتماعی و اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته است. بحث اقتصادی و نبود کفایت آموزش برای زندگی بسیار جدی است. دانشجوها زمانی که فارغ التحصیل می‌شوند از نظر کارفرمایان بی‌سوادند. در حال حاضر فردی که سواد چندانی ندارد و مکانیک است، می‌تواند روزی 50 میلیون تومان درآمد داشته باشد، اما فردی که در دانشگاه رشته مکانیک خوانده، برای استخدام با مسئله مواجه است. آموزش یادگیری درس، مدرسه و دانشگاه با زیست واقعی همخوانی ندارد و همین سبب از بین رفتن علاقه به تحصیل می شود. علاوه بر شاخص‌های دسترسی به آموزش، وضعیت کشور در دستیابی و کیفیت آموزش و خروجی یادگیری مدارس هم چندان مناسب نیست. چنانکه علاوه بر افت نمرات امتحانی مدارس، آزمون پرلوت هم نشان می‌دهد که وضعیت سواد در ایران نسبت به میانگین بین‌المللی فاصله بسیاری دارد. در نتیجه باید برنامه‌های بهبود کیفیت آموزش و برنامه‌های بازگشت به مدارس در کشور اجرایی شود.